فصل دوم صفحه 31 درباره آنچه هستیم. قبلا به طور کلی دریافتیم که آنچه هستیم بیش از آنچه داریم یا می‌نماییم موجب سعادت ما می‌شود. اساس همیشه این است که آدمی چیست و در خود چه دارد، زیرا شخصیت انسان او را همواره و در همه جا دنبال می‌کند و هر چه بر او می‌گذرد رنگ آن را می‌گیرد. هر نوع لذت اساساً وابسته به خود شخص است. این امر در مورد لذت‌های جسمانی صادق است، چه رسد به لذت‌های روحی. از این حیث عبارت انگلیسی تو enjoy on self عبارتی بسیار بجاست. مثلا میگویند he enjoys himself at Paris. پس نمیگویند او از پاریس لذت میبرد، بلکه او در پاریس از خود لذت میبرد. اما اگر وضع روحی بد باشد، همه لذت ها مانند شراب گوارایی است در دهانی آغشته به صفرا. بنابراین چه در شرایط خوب چه در مصائب زندگی، اگر بدبختی های بزرگ را به حساب نیاوریم، مهم این نیست که با چه چیز روبرو می شویم یا بر ما چه می گذرد، بلکه چگونه رویدادها را احساس می کنیم، یعنی این که نوع و درجه استعداد ما از هر نظر چیست. آنچه آدمی هست و در خود دارد، خلاصه کلام، شخصیت او و ارزشان تنها وسیله مستقیم برای سعادت و خوشنودی اوست. همه چیزهای نیگر با واسطند و از این رو می توان تأثیر آنها را خونسا کرد، اما تأثیر شخصیت از میان رفتنی نیست. به همین علت حسد ورزیدن به برتری های شخصیتی عمیق‌ترین نوع حسادت است و آن را در مقایسه با حسادت های نوع دیگر با احتیاط بیشتری پنهان می کنند. به علاوه فقط کیفیت شعور پایدار و استوار است و شخصیت انسان تقریبا در تمام لحظه های زندگی تأثیری مستمر دارد. برعکس همه چیزهای دیگر گاه گاه پراکنده و گذرا تأثیر می گذارند و دستخوش تغییر و تبدیلند. از این رو ارسطو می گوید طبیعت انسان ماندگار است نه ثروت او، و درست به همین علت رویداد ناگواری را که صرفاً بیرونی است با شکیبایی بیشتری متحمل می شویم تا واقعی ناگواری که خود مسبب آن بوده ایم، زیرا سرنوشت ممکن است تغییر کند اما تغییر شخصیت هرگز ممکن نیست. بنابراین موهبت‌های ذاتی مثل شخصیتی بزرگمنش، فکری کارا، طبعی سعادتمند، خویی شاد و جسمی متعادل و کاملاً سالم، یعنی خلاصه فکر سالم در بدن سالم، نخستین و مهمترین لوازم سعادتند. به همین دلیل باید در بهبود و نگاهداری اینها بسیار بیشتر بکوشیم تا موهبت‌های بیرونی مانند ثروت و آبرو. آنچه بیش از همه اینها مستقیماً موجب خرسندی می‌شود شادی است، زیرا این کیفیت عالی اجر خود را بلافاصله دریافت می‌کند. کسی که شاد است به طور حتم علتی برای شاد بودن دارد، یعنی همین واقعیت که شاد است. هیچ چیز نمی‌تواند به قدر این کیفیت جای هر موهبت دیگر را کاملاً پر کند، حالان که هیچ چیز را نیز نمی‌توان جایگزین آن کرد. وقتی کسی جوان، زیبا، ثروتمند و مورد احترام است، می‌پرسیم که آیا شاد هم هست تا بدانیم که خوشبخت است یا نه؟ ولی اگر شاد باشد دیگر فرقی نمی کند که جوان است یا پیر، راست قامت یا گوش پشت، ثروتمند یا فقیر، چون این کسی شادکام است و این او را بس. روزی در آغاز جوانی کتابی کهن را باز کردم که در آن نوشته بود کسی که بسیار می خندد سعادتمند و کسی که بسیار می گرید شوربخت است. گفته‌ای بسیار ساده لوحانه که با این همه به علت حقیقت ساده ای که بیان می کند نتوانستم فراموشش کنم، اگرچه بسیار بدیهی است. پس بهتر از ترگاه شادی در قلباب می کند، به جای این که مکرر شک کنیم که آیا ورودش جایز است یا نه، همه درها را به سویش بگشاییم، زیرا شادی هیچگاه بی موقع نمی آید. شک ما در این مورد به این دلیل است که می خواهیم بدانیم که آیا از هر نظر موجبی برای خوشنودی داریم یا نه، مبادا که شادی افکار جدی و نگرانی های مهم ما را مختل کند. اما معلوم نیست که با این افکار و نگرانی ها چه چیز را می توان بهتر کرد، در حالی که شادی سودی مستقیم و بلافاصله دارد. فقط شادی سکه نقد سعادت است و هر چیز دیگر مانند پول کاغذی است، زیرا فقط شادی زمان حال را پر سعادت می کند و این امر برای موجوداتی چون ما که هستی من لحظه بسیار کوتاهی میان دو ابدیت است بزرگترین موهبت است. پس بهتر آن است که به دست آوردن و افزودن این موهبت را بر هر کوشش دیگری مقدم بدانیم. حال شکی نیست که هیچ چیز کمتر از ثروت و هیچ چیز بیشتر از سلامت موجب شادی نمی شود. مگر چنین نیست که در طبقات پایین در میان کارگران به ویژه آنان که در روستا کار می‌کنند چهره‌های شاد و خوشنود می‌یابیم و در طبقات ثروتمند و نجیب زاده چهره‌های عبوس. پس بهتران است که در حد امکان بکوشیم درجه بالای سعادت کامل را حفظ کنیم که شادی مانند شکوفه آن است. چنان که همه می‌دانند لازمه آن پرهیز از هر گونه افراط و زیاده‌روی در خوشگذرانی و هیجان‌های شدید و ناخوشایند و نیز دوری از فعالیت‌های طاقت فرسای ذهنی بیش از اندازه و مستمر است. لوازم دیگر آن قدم زدن سریع هر روز دست کم 2 ساعت در هوای آزاد، حمام‌های مکرر با آب سرد و اقدامات بهداشتی از این قبیل است. بدون تحرک مناسب روزانه نمی‌توان سالم ماند. همه روندهای طبیعی برای اینکه درست صورت گیرند نیاز به حرکت دارند. این امر نه تنها در اجزا صادق است بلکه در مورد کل ارگانیسم هم صدق می کند. از این رو ارسطو به درستی می گوید زندگی عبارت است از حرکت و ماهیت زندگی در حرکت نهفته است. حرکت مداوم و سریع در همه ارگانیسم جریان دارد. قلب در حرکت بغرنج و مضاعفش سیستول و دیاستول نیرومند و خستگی ناپذیر می زند و با 28 ضربه در دقیقه تمام خون را به مدار بزرگ و کوچک دستگاه گردش خون می فرستد، ششها بدون وقفه مانند ماشین بخار پمپ می زنند، روده ها مدام در حرکت دودی هستند، همه قدرت مدام می مکند و ترشح می کنند، حتی مغز با هر ضربه نبض و هر نفس حرکتی مضاعف می کند. حال اگر حرکت بیرونی اصلا وجود نداشته باشد، مانند نحوه زندگی انسان‌های بیشماری که همیشه نشستند، عدم تناسب فاحش و ضایع کننده میان آرامش بیرونی و جنب و جوش درونی ایجاد می‌گردد، زیرا این حرکت دائمی درونی را باید حرکت بیرونی پشتیبان باشد. این عدم تناسب به این می‌ماند که درونمان از شدت هیجان بجوشد، اما ما مجاز نباشیم که این هیجان را بروز دهیم. حتی درختان برای رشد کردن نیاز به حرکت دارند. در این باره قاعده ای هست که می توان به زبان لاتینی موجزتر بیان کرد. هر حرکت هرچه تندتر باشد مؤثرتر است. این واقعیت را که سعادت من تا چند اندازه به شادی و شادمودن من تا چند اندازه به سلامت ما بسته است، آنگاه می فهمیم که تفاوت تأثیر شرایط و حوادث یکسان بیرونی را به هنگام تندرستی و نیرومندی با هنگامی که رنجوری ما را اندوهگین و هراسان کرده است مقایسه کنیم. آنچه به طور اینی و فی نفسه وجود دارد باعث سعادت یا ناخرسندی نمی شود، بلکه آنچه برای ما وجود دارد یعنی آنطور که به آن می نگریم. اپیکور همین معنی را چنین می گوید: اعیان انسانها را بر نمی انگیزند، بلکه فکر انسانها درباره اعیان برانگیزنده آنان است. به طور کلی 90% سعادت در ما فقط مبتنی بر سلامت ماست. همه چیز در صورت وجود سلامت مایه لذت می گردد. برعکس بدون سلامت هیچ موهبت بیرونی نیست که لذت بخش باشد و حتی موهبت‌های ذاتی دیگر، خصوصیات ذهنی و خلق و مزاج در اثر رنجوری کاهش می‌یابند و بسیار ضعیف می‌شوند. پس بی دلیل نیست که به هنگام دیدن یکدیگر نخست جویای سلامت هم می‌شویم و برای یکدیگر آرزوی سلامتی می‌کنیم، زیرا سلامت برای سعادت انسان از هر چیز دیگری اساسی‌تر است. بنابراین آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که بزرگترین حماقت‌ها قربانی کردن سلامت خیش است، حال به هر منظوری که باشد، چه در راه کسب و کار، چه برای ارتقاء مقام، چه به منظور دانش و شهرت، چه رسد برای لذت‌های حسی و گذرا. پس باید هر چیز دیگر را از لحاظ اهمیت پس از سلامت قرار داد. هرچند سلامت در ایجاد شادی که برای سعادت ما اساسی است سهم دارد، شادی تنها وابسته به آن نیست، زیرا ممکن است کسی با وجود سلامت کامل صفراوی مزاج باشد و حال روحی غالب در او اندوه باشد. علت نهایی این امر بیشک در کیفیت اولیه و تغییر ناپذیر ارگانیسم نهفته است، به ویژه در نسبت کم و بیش به هنجار میان حساسیت آدمی و تحریک پذیری و تجدید قوای او. حساسیت نابهنجار موجب عدم تعادل حالت روحی، یعنی تناوب ادواری نشاط بیش از اندازه و افسردگی شدید می شود. چون نبوغ نیز مشروط به درجه بالایی از نیروی عصبی یا حساسیت است، این ملاحظه ارسطو که همه انسانهای برجسته و بلند مرتبه افسرده اند درست است. به نظر می رسد که همه انسانهای برجسته چه در حیطه فلسفه چه در سیاست، چه در قلمرو هنر شاعری یا هنرهای تجسمی انسانهایی افسردند. بیشک این همان قسمتی است که سیسرون به هنگام نقل مکرر این معنا در نظر داشته است. ارسطو میگوید همه نوابغ صفراوی مزاجند، یعنی افسردند. شکسپیر تفاوت‌های بزرگ مادرزاد را که در اصل خلق هر کس وجود دارد و در اینجا با آن پرداختیم به زبانی بسیار زیبا بیان می‌کند. طبیعت در طول زمان مخلوقات غریبی آفریده است. گروهی که پیوسته از شکاف چشمان خود به بیرون می‌نگرند و چون توتیان به نوازنده نینبان می‌خندند و گروهی دیگر که چنان ترش رویند که حتی اگر نستور که در اساطیر یونان به خرد مشهور است به سوگند بگوید که شوخی ارزش خندیدن را دارد، دندانهایشان را به لبخندی نمی نمایانند. همین تفاوت هاست که افلاطون با کلمات اندوهگین و شاد بیان می کند. این تفاوت را می توان ناشی از قابلیت های بسیار متفاوت آدمیان در پذیرش تأثیرات خوشایند و ناخوشایند دانست که در نتیجه آن یکی به آن چیزی می‌خندد که برای دیگری موجب ناامیدی است. در واقع هرچه قابلیت پذیرش تأثیرات خوشایند کمتر باشد، قابلیت پذیرش تأثیرات ناخوشایند بیشتر است و برعکس. انسان افسرده در مورد جریانی که احتمال خوب بودن یا بد بودن سرانجامش مساوی است، از سرانجام بد خشمگین یا اندوهگین می‌شود، اما از سرانجام خوب شاد نمی‌گردد. برعکس انسان شاد از سرانجام بد نه خشمگین می شود نه اندوه می خورد، اما از سرانجام نیک شاد می گردد. اگر از 10 تصمیم فردی که دچار افسردگی است 9 تصمیم با موفقیت عملی شود، آن فرد احساس شادی نمی کند بلکه بابت آن یک مورد ناموفق به خشم می آید. برعکس انسان شاد می تواند فقط از یک موفقیت خود را تسلی دهد و شاد شود. اما همانطور که به ندرت مصیبتی وجود دارد که لااقل اندکی جبران نشود، در اینجا نیز چنین است که افراد افسرده، یعنی شخصیت‌های اندوهگین و مضطرب، در مقایسه با شخصیت‌های شاد و آسوده، با اینکه به طور کلی از حوادث ناگوار خیالی رنج می‌برند، در عوض کمتر به حوادث ناگوار واقعی گرفتار می‌شوند. زیرا کسی که بر همه چیز با بدبینی می‌نگرد و همواره منتظر بدترین وقایع است و در نتیجه پیشگیری می کند، کمتر از کسی که همیشه به همه چیز جلوه و رنگ شاد می دهد اشتباه خواهد کرد. اگر یک اختلال بیمارگونه اعصاب یا دستگاه گوارش نیز به افسردگی مادرزاد اضافه شود، ممکن است افسردگی به درجه‌ای برسد که ناخوشنودی مدام موجب سیری از زندگی شود و گرایش به خودکشی را ایجاد کند. آنگاه کمترین ناملایمات ممکن است باعث گرایش به خودکشی شوند. اگر این گرایش به درجه اعلی برسد، دیگر حتی نیازی به واقعی ناخوشایند هم نیست، بلکه در اثر تداوم ناراحتی تصمیم به خودکشی می‌گیرند و با خونسردی و از میراث آن را عملی می‌کنند، چنانکه اگر بیمار بیشتر اوقات تحت نظارت باشد، مدام با اشتیاق منتظر است تا از لحظه‌ای که مراقب او نیستند استفاده کند و بیدرنگ بدون کشمکش و فارغ از ترس به آن وسیله طبیعی و دلخواهی که تسلی بخش اوست دست یازد. توصیف مفصل این حالت را اسکیرول در کتاب درباره بیماری های روانی خود نوشته است. البته ممکن است سالمترین یا شادترین افراد نیز تحت تأثیر شرایطی تصمیم به خودکشی بگیرند. مثلا وقتی که شدت رنج یا ترس از بدبختی محتوم بر ترس از مرگ غلبه کند و موجب بروز چنین وضعی شود، تنها تفاوتی که وجود دارد درجه شدت رنجی است که برای خودکشی لازم است که در نسبت معکوس با خلق غمگین قرار دارد. در مورد اشخاص شاد درجه لازم بیشتر و در اشخاص افسرده کمتر است. هرچه افسردگی شدیدتر باشد این درجه پایین تر است. حتی ممکن است به صفر برسد. اما هرچه خلق شاد و سلامت که ضامن شادی است بیشتر باشد، باید موجبات خودکشی بیشتر باشند. بنابراین درجات بیشماری میان این دو حالت افراطی وجود دارند، از خودکشی که صرفاً از افزایش بیمارگونه افسردگی مادرزاد ناشی می شود تا خودکشی شخص سالم و شاد به دلایل کاملاً عینی. زیبایی از بعضی جهات با سلامت قرابت دارد. این امتیاز که مربوط به حیطه ذهنی است به طور مستقیم بر سعادت ما تأثیری ندارد، بلکه از طریق تأثیر بر دیگران به طور غیر مستقیم مؤثر واقع می شود و در نتیجه بسیار پر اهمیت است. زیبایی نامه سرگشاده است که ما را به دیگران توصیه می کند و و پیشاپیش ما را در دل آنان جای می‌دهد. از این رو این بیت هومر در مورد زیبایی کاملا صادق است. موهبت خدایان را نباید کم ارزش شمرد. موهبتی که فقط آنان اعطا می‌کنند و نمی‌توان به دلخواه به دست آورد. نگاهی کلی ما را متوجه می‌کند که دو دشمن سعادت انسان، یکی رنج و دیگری بی‌حوصلگی است. می‌توان گفت که به هر اندازه موفق شویم که از یکی از این دو دور شویم، به دیگری نزدیک‌تر می‌شویم. به طوری که زندگی ما به طور عمده نوسانی است با شدتی کم و بیش میان این دو. علت این امر این است که این دو با هم ضدیتی مضاعف دارند، یکی ضدیتی بیرونی و عینی و دیگری ضدیتی درونی و ذهنی. نیاز و محرومیت رنج را از بیرون به وجود می آورد، در مقابل امنیت و رفاه بی‌حوصلگی را. بنابراین می بینیم که طبقات پایین جامعه به مبارزه مستمر علیه نیاز، یعنی رنج و طبقه ثروتمند به مبارزه دائم و نومیدانه علیه بی‌حوصلگی مشغولند. اما تضاد درونی و ذهنی از اینجا ناشی می شود که حساسیت آدمی در برابر رنج با حساسیتش در برابر بی‌حوصلگی نسبت معکوس دارد، زیرا حساسیت با قدرت ذهنی نسبت مستقیم دارد. به بیان روشن‌تر، کند ذهنی معمولاً با ضعیف بودن حساسیت همراه است و تحریکات نمی‌توانند بر اعصاب فرد کند ذهن تأثیر بگذارند. این گونه مزاج آدمی را برای دریافت رنج و غم از هر نوع و به هر اندازه کمتر مستعد می‌کند. اما درست همین ضعف ادراک منشأ آن خلأ درونی است که مهر خود را بر چهره‌های بی‌شماری زده است که دائم همه توجه خود را به طور فعال به رویدادهای بی اهمیت جهان بیرون معطوف می دارند. این خلأ سرچشمه حقیقی بی حوصلگی است و آدمی را وامی دارد که تشنه لب به دنبال محرکات بیرونی رود تا ذهن و خلقش را به هر وسیله که ممکن باشد به حرکت درآورد. مردم در انتخاب نوع وسیله هایی که به این منظور انتخاب می کنند چندان سخت گیر نیستند. این واقعیت را سرگرمی های اسفباری که به آن روی می آورند نشان می دهد و نحوه معاشرت و گفتگوی آنان گواه این امر است. نمونه این نوع اشخاص کسانی هستند که جلوی درب خانه می ایستند یا از پنجره به بیرون خیره می شوند. خلای روحی علت عمده آن است که آدمیان به دنبال معاشرت، تفریح، سرگرمی و انواع تجملاتی می روند که بسیاری از مردم را به اسراف و سرانجام به فقر می کشاند. هیچ چیز مطمئن تر از غنای درونی، غنای روحی، آدمی را از این بیراه مسئول نمی کند، زیرا این غنا هرچه بیشتر شود برای بی‌حوصلگی جای کمتری باقی می گذارد. اگر از زمانی که به استراحت نیاز داریم بگذاریم، فعالیت بی‌پایان فکر، اشتغال آن به پدیده‌های متنوع جهان درون و بیرون که همواره تجدید می گردد، توانایی و انگیزه برای شکل دادن و تبدیل اینها به ترکیب‌های نو، ذهن ارتقا یافته را از حیطه بی‌حوصلگی و کسالت بسیار دور می کند. اما از سوی دیگر شرط مستقیم شعور اطلاع یافته حساسیت بسیار و ریشه آن قدرت اراده بیشتر و در نتیجه تندی مزاج است و در اثر گرده هم آمدن این خصوصیات همه هیجانات شدت می‌یابند و حساسیت در برابر رنج‌های روحی و بدنی و حتی ناشکیبایی در برابر موانع یا اختلالات بیشتر می‌شود. همه اینها با زنده بودن و فعال بودن تصوراتی که از قدرت قوه تخیل ناشی می شوند باز هم شدت پیدا می کنند و این شامل آنچه ناخوشایند است نیز می شود. این گفته در مورد همه درجات شعور از ابله گرفته تا نابغه به نسبت درجه شعور صادق است. بنابراین آدمی چه از لحاظ عینی و چه از لحاظ ذهنی هرچه به یکی از دو سرچشمه رنج نزدیک تر باشد و سرچشمه دیگر آن دورتر است. بر این اساس کششی طبیعی انسان را هدایت می کند تا جهان عینی و ذهنیش را در حد امکان هماهنگ کند، یعنی در برابر آن رنجهایی که بیشتر مستعد آن است تدابیر کاراتری بیندیشد. کسی که از نظر ذهنی پرمایه است در درجه اول طالب این است که از رنج و ناراحتی آزاد باشد و آرامش و فراغت داشته باشد و در نتیجه به دنبال زندگی آرام با قناعت و در حد امکان بدون درگیری است. از این رو پس از اندک آشنایی با کسانی که به اصطلاح هم نوع او هستند به انزوا کشانده می شود و اگر شعوری در حد کامل داشته باشد تنهایی را برمی گزیند. زیرا هرچه آدمی بیشتر در درون خود مایه داشته باشد از بیرون کمتر می خواهد و دیگران هم کمتر می توانند چیزی به او عرضه کنند. از این رو بالا بودن شعور به دوری از اجتماع منجر می گردد. آری، اگر کمیت جامعه می توانست جایگزین کیفیت شود، حتی جامعه بزرگ ارزش این را می داشت که در آن زندگی کنیم. اما متاسفانه معاشرت با جمع 100 فرد نادان مانند معاشرت با یک فرد عاقل نیست. اما کسی که در قطب مقابل قرار دارد، به محض اینکه از چنگ نیاز بیرون می آید و نفسی می کشد، بر قیمت در پی تفریح و معاشرت خواهد بود و با هر کس و هر چیز با آسانی در می آمیزد و از هیچ چیز به اندازه خود نمی گریزد. زیرا در تنهایی، هنگامی که هر کس به خویشتن باز می گردد، معلوم می شود که در خود چه دارد. ابله در جامعه ارغوانی زیر بار طاقت فرسای شخصیت فقیر خود می نالد، حالان که فرد با استعداد با افکار خود خشک‌ترین محیط را بارور و زنده می کند. از این رو گفته سنکا کاملا درست است که بار حماقت بر دوش خود حماقت است. همچنین این جمله یسوع ابن سیراخ که زندگی احمق بدتر از مرگ است صادق است. در کتاب عهد قدیم یهودی به نام یسوع ابن سیراخ کتابی درباره اخلاق الهی دارد. بنابراین می بینیم که هر کس به همان اندازه که معاشرتی است از نظر فکری فقیر و به طور کلی عامی است، زیرا آدمی در این جهان انتخاب چندانی ندارد جز اینکه میان تنهایی و فرومایگی یکی را برگزیند. میگویند که سیاهان از همه انسانهای دیگر بیشتر اهل معاشرتند، چنان که از نظر عقل به مراتب عقب‌ترند. طبق گزارش‌هایی از آمریکای شمالی که در روزنامه‌های فرانسوی لو کومره 19 اکتبر 1837 آمده است، سیاهان چه آزاد و چه برده به تعداد زیاد در فضاهای بسیار تنگ گرد هم جمع می شوند، زیرا از دیدن بینی های کوتاه یک دیگر سیر نمی شوند. فراغت به این معناست که مغز را به منزله انگل یا عضو بازنشسته ارگانیسم بینگارند و آزادانه از شعور و شخصیت خود لذت برند، زیرا فراغت ثمره و فایده همه زندگی است که جز این فقط شامل زحمت و کار است. اما حاصل فراغت برای بیشتر انسان‌ها چیست؟ حاصل آن هرگاه که لذات حسی یا کارهای احمقانه اوقاتشان را پر نکند، همیشه بی‌حوصلگی و کسالت است. اینکه زمان فراغت چقدر بی‌ارزش است، از نحوه گذراندن آن معلوم می‌شود. فراغتی که آریستو آن را بی‌حوصلگی نادانان می‌نامد. آریستو، شاعر ایتالیایی دوران رنسانس. دغدغه فکری مردم عادی فقط این است که وقت بگذرانند، اما دغدغه کسی که استعدادی دارد این است که از آن استفاده کند. دلیل این که انسان‌هایی که فکری محدود دارند آنقدر گرفتار بی‌حوصلگی هستند این است که شعورشان چیزی جز وسیله برانگیختن اراده ایشان نیست. حال اگر انگیزه در دسترس نباشد، اراده غیر فعال است و شعور غالب، و چون شعور مانند اراده خود به خود فعال نمی شود، نتیجه این می شود که نیروها در کل وجود آدمی به حالت سکونی وحشتناک در می آیند که این حالت بی‌حوصلگی است. آدمی به منظور مقابله با این بی‌حوصلگی انگیزه های کوچک صرفاً موقتی و به دلخواه را به اراده عرضه می کند تا اراده را تحریک کند و از این طریق شعوری را که این انگیزه ها را درک می کند به فعالیت وادارد. این گونه انگیزه ها در قیاس با انگیزه های واقعی و طبیعی مانند پول کاغذی در قیاس با سکه نقره است، زیرا اعتبار و ارزشی آن قرار دادی است. این گونه انگیزه ها بازی های گوناگونند، مانند بازی ورق و جز این که به همین منظور اختراع شدند. اگر اینها در دسترس نباشند، انسان محدود فقدان اینها را با ضرب گرفتن و سر و صدا در آوردن با هرچه در دسترسش باشد جبران می کند. همچنین سیگار کشیدن جایگزین مطلوبی برای فکر کردن است. از این رو مشغولیت اصلی مردم در همه کشورها ورق بازی شده است که نشان دهنده ارزشانها و اعلام ورشکستگی فکر است. از آنجا که فکری برای مبادله با یکدیگر ندارند، ورق مبادله می کنند و می کوشند پول یکدیگر را ببرند. آه چه موجودات رقت‌انگیزی! اما چون در این مورد هم نمی‌خواهم بی‌انصافی کنم، باید بگویم که ورق بازی را می‌توان از این حیث توجیه کرد که آدمی را برای زندگی اجتماعی و شغلی آماده می‌کند، زیرا از این راه می‌آموزد که چگونه از شرایط اتفاقی و تغییر ناپذیر به بهترین نحوی استفاده کند و وضع بد خود را خوب جلوه دهد. از سوی دیگر، درست به همین دلیل بازی ورق از نظر اخلاقی تأثیری زیانبار دارد، زیرا روح حاکم بر بازی این است که هر کس به هر نحو با هر تردستی و هر حیله پول دیگری را تصاحب کند. اما این رفتار که در بازی تبدیل به عادت می شود به زندگی واقعی نیز گسترش می یابد و آدمی را به تدریج پانجا می رساند که در امور مالکیت به همین گونه رفتار کند و هر نفعی را که در دسترس باشد اگر قانون آن را منع نکند مجاز بداند. زندگی اجتماعی هر روز نمونه هایی را به ما نشان می دهد که این گفته را تأیید می کنند. پس فراغت، شکوفه یا بهتر بگویم ثمره زندگی هر انسان است، زیرا تنها فراغت امکان تملک آدمی را بر نفس خیش به وجود می آورد و از این رو کسانی را باید خوشبخت دانست که مالک چیزی واقعی در درون خود هستند، در حالی که بیشتر انسان ها از فراغت حاصلی جز این ندارند که با خود به منزله شخصی بیفایده مواجه شوند که به شدت بی‌حوصله است و در نتیجه باری است بر دوش خود. بنابراین ای برادران، بیایید شادی کنیم که فرزندان کنیز نیستیم، بلکه فرزندان زنانی آزادیم. به علاوه همانطور که کشوری که نیازی اندک به واردات دارد یا از آن بی نیاز است خوشبخت ترین کشورهاست. انسانی که به قدر کافی غنای درونی دارد و برای تفریح به چیزی از بیرون نیاز ندارد یا فقط اندکی نیاز دارد سعادتمند است، زیرا واردات بهایی گزاف دارند، وابسته می کنند، خطراتی به همراه می آورند، موجب گرفتاری می شوند و جایگزین بدی برای محصولات داخلی هستند، زیرا از دیگران به طور کلی از بیرون از هیچ نظر نمی توان انتظار چندانی داشت. آنچه آدمی می تواند برای دیگران بکند بسیار محدود است. سرانجام هر کس تنهاست. آنگاه مسئله این است که کسی که تنهاست خود کیست؟ در اینجا هم آنچه گوته در شعر و حقیقت در جلد سوم یا آنچنان که الیور گولد اسمیت می گوید، فقط آنگاه که به حال خود رها شده ایم می توانیم نیکبختی خیش را بیابیم یا بسازیم. مسافر. بنابراین باید بهترین و بزرگترین منبعی که هر کس می تواند بان دست یابد خود او باشد. به هر اندازه که چنین باشد و هرقدر که آدمی سرچشمه لذت‌ها را در خود بیابد، همانقدر سعادتمندتر است. پس حقیقت بزرگی در این گفته ارسطو نهفته است که سعادت به کسانی تعلق دارد که خود بسا هستند. زیرا همه سرچشمه‌های بیرونی سعادت و لذت طبق ماهیتی که دارند بسیار نامطمئن و ناپایدارند، به بخت نیک وابستند و حتی ممکن است در مناسبترین شرایط نیز زود خشک شوند. حتی این امر به علت این که سرچشمه های بیرونی سعادت همیشه در دست رس نیستند ناگزیر است. این سرچشمه ها در سالمندی به طور اجتناب ناپذیر رو به خشکی می نهند، زیرا آنگاه عشق، شوخی و شوق به سفر، علاقه به اسبان و توانایی مصاحبت آدمی را ترک می گوید. حتی دوستان و بستگان را مرگ از ما می رو باید. در این زمان بیشتر از هر زمان دیگر، آنچه در درون خود داریم اهمیت پیدا می کند، زیرا مستحکمتر و مستمرتر از هر چیز دیگر است، اما در هر سن دیگر هم سرچشمه واقعی و ماندگار نیکبختی همین است. مگر چنین نیست که در هیچ جای دنیا نمی توان چیز زیادی به دست آورد. جهان پر از رنج و مصیبت است و اگر کسانی از آن در امان باشند، بی‌حوصلگی در هر گوشه در کمین آنهاست. علاوه معمولاً پلیدی در جهان حاکم است و سفاهت غالب. سرنوشت بیرحم است و انسان‌ها تأسف برانگیزند. در چنین جهانی کسی که غنای درونی دارد مانند کلبه روشن، گرم و شادمان در شب میلاد مسیح است در میان برف و یخبندان زمستانی. بنابراین سعادتمندترین سرنوشت بر کره خاک بیشک داشتن شخصیتی برجسته و غنی و به ویژه روحی پر استعداد است، حتی اگر آدمی در زمره درخشانترین شخصیت ها نباشد. از این رو جمله کریستیان، ملکه سوئد، هنگامی که هنوز بیش از 19 سال نداشت درباره دکارت که او را فقط از طریق یک رساله و گزارشات شفاهی می شناخت خردمندان است. دکارت در آن زمان 20 سال بود و در هلند در انزوای کامل می زیست. دکارت خوشبخت‌ترین همه انسان هاست و موقعیت او در نظر من رشک‌آور است. زندگی دکارت، اثر بایه، کتاب هفتم، فصل دهم. فقط شرایط بیرونی باید آنقدر مساعد باشد که آدمی بتواند مانند دکارت از لحاظ مالی بی نیاز باشد و از وجود خود لذت ببرد. واعظ با همین مضمون می گوید: فرزانگی به همراه ثروت موروثی نیکوست و به انسان کمک می کند تا از تابش خورشید لذت ببرد. واعظ یا کهلت در کتاب عهد قدیم پسر داوود پادشاه اورشلیم است و در بخشی از کتاب مقدس تحت عنوان واعظ آمده است که شامل پند و اندرز است. حال آن کس که به لطف طبیعت و سرنوشت این قرعه نصیبش شده است باید با دقت وسواس‌گونه مراقب باشد تا چشمه درونی سعادتش جوشان بماند. شرط لازم برای این منظور داشتن استقلال مالی و فراغت است. چون این کسی می تواند این دو را با اعتدال و صرفه‌جویی به دست آورد، به ویژه از این رو که مانند دیگران به منابع بیرونی لذت نیازی ندارد. بنابراین دورنمای به دست آوردن مقام، پول یا تحسین مردم او را گمراه نخواهد کرد تا از خود منصرف شود و به مقاصد پست یا طبع و سلیقه مردم تن در دهد. او در چنین وضعی از همان پند پیروی می کند که هوراس در اپیستل به مسناس می دهد. اماقت بزرگی است که آدمی به منظور برنده شدن در بیرون در درون ببازد، یعنی برای شوکت، مقام، تجملات، عنوان و آبرو، آرامش اوقات فراغت و استقلال خود را به طور کامل یا عمدتاً فدا کند. اما گوته چنین کرده است، نبوغ من مرا به سوی دیگری کشانید. صفحه 47. ارسطو در اخلاق نیکوماخوس حقیقتی را که در اینجا بررسی کردم، یعنی این که سرچشمه اصلی سعادت انسان در خود او نهفته است، با این تذکر بسیار درست تأیید می کند. شرط هر لذت فعالیت است، صرف نوعی نیرو که لذت بدون آن ممکن نیست. استوبایوس نویسنده یونانی قرن 5 بعد از میلاد، اهل مقدونیه که مجموعی از آثار تقریباً 500 شاعر و نثر نویس یونانی را منتشر کرده است، این نظریه ارسطویی را که سعادت انسان در بکار گرفتن توانایی های برجسته اوست در شرح اخلاق مشائی بازگو می کند. مثلا با این گفته: سعادت عبارت است از صرف نیرو بر حسب استعدادها و با کارهایی که در آنها امکان موفقیت وجود داشته باشد. همچنین با این توضیح که منظور از این کلمه انواع مهارت و توانایی است. اخلاق عقلانی منتسب به فلسفه ارسطو و نقطه مقابل اخلاق شهودی است. علت اصلی وجود نیروهایی که طبیعت انسان را بدان مجهز ساخته است، مبارزه با نیازهایی است که او را از هر سو تحت فشار قرار می‌دهند. اما اگر این مبارزه متوقف شود، نیروهایی که به کار گرفته نشده اند، برای انسان به باری گران تبدیل می‌گردند. از این رو باید آنها را برای بازی به کار گیرد، یعنی از آنها بیهوده استفاده کند، وگر چنین نکند، دستخوش سرچشمه دیگر رنج انسان، یعنی دلتنگی و ملال می گردد. این دلتنگی و ملال در درجه اول اشخاص متشخص و ثروتمند را شکنجه می دهد. لوکرسیوس درباره بدبختی این گونه اشخاص شرحی به جا داده است که امروز هم می توان مصداق آن را در هر شهر بزرگ یافت. او غالباً کاخ بزرگ خود را با عجله ترک می کند و شتابان بیرون می رود، زیرا خانه او را مشمئز می کند. اما ناگهان باز می گردد چون در می یابد که بیرون از خانه حالش به هیچ روی بهتر نیست، یا سوار بر اسب به سرعت به سوی ویلای خود یورسمه می رود، گویی که آتش گرفته است و برای خاموش کردن آن در شتاب است. اما به محض این که از پاشنه در می گذرد، از فرط بی‌حوصلگی خمیازه می کشد یا به خواب می رود و می کوشد خود را فراموش کند یا ترجیح می دهد که به شهر بازگردد. لوکرسیوس، شاعر و فیلسوف رومی، 99 تا 55 قبل از میلاد. این آقایان باید در جوانی به نیروی عضلانی و قوای جنسی خود تکیه کنند. اما هنگامی که جوانی سپری می شود، فقط نیروی ذهنی باقی می ماند و اگر موجود نباشد، ساخته و پرداخته نشده یا موضوعی برای اشتغال نداشته باشد، مصیبت بزرگی به بار می آید. اما چون اراده تنها نیروی زوال ناپذیر است، در سالمندی هم باقی میماند و شهوتها را تحریک میکند. نمونه آن شهوت قماربازی است، فسادی که حقیقتاً موجب تنزل اخلاق میگردد. به طور کلی میتوان گفت که شخص بدون اشتغال بر حسب نوع نیروهایی که در درون او تسلط دارند، سرگرمی خاصی را برمیگزیند. مثلا بولینگ یا شطرنج، شکار یا نقاشی، اسب دوانی یا موسیقی، بازی ورق یا شعر، پرچم شناسی یا فلسفه و جز اینها. حتی می توان با ارجاع به ریشه همه تجلیات نیروهای انسان، یعنی سه نیروی اصلی فیزیولوژیک، موضوع را به طور منظم بررسی کرد، به این نحو که این سه نیرو را بدون در نظر گرفتن اهدافی که در خدمت آن هستند، فقط به منزله سه منشأ لذت مشاهده کرد که هر کس از میان آنها بر حسب نیروهایی که بر درونش حاکمند، لذتی را که در خور طبع اوست برمی‌گزیند. نخست، لذت‌های نیروی حیاتی که عبارتند از خوردن، نوشیدن، هضم کردن، استراحت کردن و خوابیدن. اقوام گوناگون به سبب این تفریحات خاص خود شهرتی پیدا کردند. دوم، لذت‌هایی که از تحریک نیروی دستگاه حرکتی ناشی می‌شوند، مانند راهپیمایی، پرش، کشتیگیری، رقص، شمشیربازی، اسب سواری و انواع ورزش‌های قهرمانی، همچنین شکار و حتی جدال و جنگ. سوم، لذت‌هایی که از حساسیت ناشی می‌شوند. اینها شامل مشاهده، تفکر، احساس، علاقه به شاعری و فرهنگ، موسیقی، آموختن، خواندن، مراقبه، اختراع و فلسفه و غیره می‌شود. درباره ارزش، درجه و استمرار هر نوع از این لذت‌ها می‌توان مطالب فراوانی گفت که آن را به خود خواننده وامی‌گذارم. اما هر کس درک می‌کند که نیرویی که موجب لذت می‌شود، هر چه شریف‌تر باشد، لذت بیشتری حاصل می‌شود. زیرا لذت همواره شامل استفاده از نیروهای خیشتن است و سعادت عبارت از تکرار مکرر لذت. هیچ کس انکار نخواهد کرد که از این حیث لذت حساسیت که غالب بودن آن در انسان شاخص متمایز کننده او از دیگر انواع حیوانات است، بر دو نوع نیروی فیزیولوژی که دیگر برتری دارد، که حیوانات نیز به همان اندازه یا حتی بیشتر از آن برخوردارند. نیروهای شناخت جزئی از حساسیت ما هستند. از این رو غالب بودن حساسیت آدمی را قادر به کسب لذت‌هایی می‌کند که شناخت موجب آن می‌شود و بنابراین در شمار لذت‌های ذهنی‌اند و هرچه این نیرو غالب‌تر باشد، لذت بیشتر است. طبیعت مدام در حال ارتقا یافتن است. نخست با فعالیت مکانیکی و شیمیایی در قلمرو غیرعالی تا به قلمرو نباتی می‌رسد که احساس لذتی گنگ در آن حاکم است و از اینجا به قلمرو حیوانی که به همراه آن شعور و آگاهی ایجاد می شود و سپس در آغاز به کندی پله پله بالاتر می رود تا سرانجام در آخرین و بزرگترین گام به مرحله انسان تعالی می یابد و طبیعت در شعور او به اوج و هدف تولیدات خود می رسد و کاملترین و پیچیده ترین چیزی را به عرصه وجود می آورد که به خلق آن قادر است. حتی در میان نوع بشر نیز شعور درجات فراوان و قابل توجهی دارد، بسیار به ندرت به بالاترین درجه به شعور واقعاً بالا دست می‌یابد. پس این شعور به معنای اخص و دقیق پیچیده‌ترین و بالاترین محصول طبیعت است و در این حال نادرترین و با ارزش‌ترین محصولی که جهان می‌تواند عرضه کند. شفاف‌ترین آگاهی در چنین شعوری ظاهر می‌شود و بنابراین تصویر جهان روشن‌تر و کامل‌تر از هر جای دیگر در این شعور نقش می‌بندد. پس کسی که به این شعور مجهز شده است، دارای شریف‌ترین و مطبوع‌ترین چیزها بر روی کره خاک است و در نتیجه واجد سرچشمه‌هایی از لذت است که همه لذت‌های دیگر در مقایسه با آن ناچیزند. چنان که از بیرون به چیزی جز فراغت نیاز ندارد تا از این دارایی بدون مزاحمت بهره‌مند شود و گوهرهای خود را صیقل دهد. همه لذت‌های دیگر یعنی لذات غیر ذهنی از نوع پستری هستند، زیرا اینها همه به فعالیت اراده مربوط می‌شوند، یعنی به آرزو کردن، امید داشتن، هراسیدن و دستیافتن به خواسته ها و تفاوتی نمی‌کند که مصداق این خواسته ها چه باشد. در ضمن این فعالیت هرگز بدون رنج انجام نمی‌گیرد و به علاوه معمولاً با دستیافتن به مقصود بیش و کم به سرخوردگی می‌انجامد. برعکس در لذت‌های ذهنی حقیقت پیوسته روشن‌تر می‌شود. در قلمرو فکر رنج حکومت نمی‌کند، بلکه همه چیز شناخت است. اما همه لذت‌های ذهنی به وسیله شعور خود شخص و در نتیجه متناسب با آن قابل دسترسی هستند. کسی که شعور ندارد از همه شعوری که در جهان است سودی نمی‌برد. عیب بزرگی که این حسن به همراه دارد این است که در همه طبیعت قابلیت رنج کشیدن نیز بر حسب درجه شعور افزایش می‌یابد در نتیجه در اشخاص بسیار باشعور به بالاترین درجه می رسد. توجه و علاقه انسان عادی و معمولی فقط در صورتی ممکن است شدیداً به چیزی جلب شود که ارادش را تحریک کند، یعنی نفعی شخصی در آن داشته باشد. اما می توان گفت که تحریک مداوم اراده به ندرت امری بسیط است یا به عبارت دیگر تقریباً همیشه با رنج همراه است. ورقبازی این مشغولیت همگانی محافل متشخص در همه جا محرکی عمدی است برای برانگیختن اراده با علایق کوچکی که فقط دردهای خفیف و لحظه‌ای نماندگار و جدی را ایجاد می کند و بنابراین باید فقط به مثابه قلقلک اراده به آن نگریست. ابتذال در اساس عبارت از این است که در آگاهی انسان خواستن بر شناختن کاملا غلبه کند. این وضع ممکن است به درجه‌ای برسد که شناخت کاملا در خدمت اراده قرار گیرد. در نتیجه آنجا که اراده خدمتی را مطالبه نکند، یعنی انگیزه کوچک یا بزرگ وجود نداشته باشد، شناخت کاملا قطع می شود و در نتیجه خلأ فکری مطلق ظاهر می گردد. خواستن بدون شناخت عامیانه ترین و مبتذل ترین چیزی است که وجود دارد. هر کنده درخت این گونه اراده را دارد و دست کم هنگامی که بر زمین می افتد آن را نشان می دهد. وضعیت ابتذال این گونه به وجود می آید. در این وضع فقط ابزار حسی و عقل اندکی که برای درک داده های حسی لازم است فعال می مانند. در نتیجه انسان عامی همیشه آماده دریافت تأثیرات بیرونی است، یعنی هر حادثه ای را که در اطراف او رخ می دهد بیدرنگ دریافت می کند، به طوری که آهسته ترین صدا و هر اتفاق ناچیز توجه او را فوراً جلب می کند، چنان که در حیوانات نیز چنین است. همه این وضعیت در چهره و ظاهر او نمایان می شود و نتیجه آن قیافه مبتذل است که معمولاً هرچه اراده حاکم بر شعور پست‌تر، خودمدارتر و به طور کلی بدتر باشد، قیافه آدمی نفرت انگیزتر است. برعکس انسانی که نیروهای ذهنی در او غالبند می تواند توجه خود را به شناخت صرف و بدون دخالت اراده معطوف کند و به این شناخت نیاز دارد. این علاقه او را در حیطه‌ای قرار می دهد که رنج در آن معمولاً ناشناخته است، در فضایی که خدایان سبکبار در آن سکنا دارند. حالان که عمر باقی مردم در بی‌حوصلگی سفری می گردد و فکر و عملشان تماماً به علایق حقیر رفاه شخصی و در نتیجه به سمت انواع فلاکت کشانده می شود. از این رو به محض این که اشتغالشان به این اهداف متوقف می گردد و با خیشتن روبرو می شوند، کسالت و بی‌حوصلگی تحمل ناپذیری گریبانشان را می گیرد. آنگاه تنها آتش سوزان شهوت قادر است این توده ساکن را اندکی به حرکت درآورد. اما انسانی که به نیروهای ذهنی غالب مجهز است، همواره غنای فکری و هستی پرمعنا و پرجوششی دارد. اگر او موقعیتی مناسب بیابد، به موضوعات ارزشمند و جالب می پردازد و خود حامل سرچشمه از لذتهای شریف است. محرک او از بیرون، پدیده های طبیعت و تماشای فعالیت های بشر است و نیز دستاورد های گوناگون انسان های صاحب استعداد همه آثار و سرزمین ها که تنها او می تواند از آنها لذت برد، زیرا قادر به درک و حس کردن آنهاست. پس آنها فقط برای او زیستند و در واقع مخاطبشان او بوده است، در حالی که بقیه به طور تصادفی شنونده بعضی از آنها بودند و گفته بعضی دیگر از آنها را فقط به طور ناقص فهمیدند. انسان مستعد البته به علت همه این خصوصیات نیازش هم از دیگران بیشتر است، یعنی نیاز به آموختن، به دیدن، به مطالعه، به مراقبه، به تمرین و در نتیجه فراغت، چنان که ولتر به درستی گفته است هیچ لذتی بدون نیاز واقعی وجود ندارد. این نیاز شرط گشوده شدن باب لذت‌ها به روی آنهاست، لذاتی همچون زیبایی‌های طبیعت و آثار فکری و هنری که دیگران از آن محرومند. تلمبار کردن این موجبات لذت پیرامون کسانی که آن را نمی‌خواهند و قدرش را نمی‌دانند به این می‌ماند که برای پیرمرد فرتوتی همسر جوانی برگزینند. پس چنین انسان ممتازی در کنار زندگی شخصی زندگی دومی هم دارد، یعنی زندگی فکری که به تدریج به هدف واقعی او تبدیل می شود و زندگی شخصیش فقط وسیله برای این هدف است. برای دیگر انسانها زندگی سطحی، پوچ و غمزده ناگزیر هدف اصلی به حساب می آید. این گونه زندگی فکری مانند یک اثر هنری به تدریج شکل می گیرد، میان بخش‌های گوناگونش ارتباط برقرار می شود، پیوسته ارتقا می یابد و گام به گام به وحدت و کمال می رسد. در مقایسه با آن، زندگی کسانی که فقط جنبه عملی دارد، تنها بعدش رفاه شخصی است و فقط ممکن است به درازا کشد، اما به عمق نمی رود. موجب اندوه است و با این همه چنان که قبلا گفتم، برای کسانی که این گونه عمر می گذرانند هدف است، اما برای آن اشخاص دیگر فقط وسیله است برای دستیابی به هدف. اگر شور و شوقی انگیزه زندگی روزمره واقعی ما نباشد، خسته کننده و بیمزه است. اما وقتی شور و شوق آن را به حرکت درآورد، دیری نمی پاید که رنجاور می شود. از این رو فقط کسانی سعادتمندند که طبیعت نیروی ذهنی اضافه بر آنچه برای خدمت به اراده لازم است به آنان اعطا کرده است، زیرا با این نیروی ذهنی اضافه در کنار زندگی واقعی دارای زندگی فکری هم هستند که پیوسته موجب مشغولیت و تفریحشان می شود بیان که موجب رنجی شود. فراغت محض به این معنا که نیروی ذهنی به خدمت اراده گرفته نشده باشد به تنهایی کافی نیست، بلکه مازادی واقعی از این رو که از قید خدمت به اراده آزاد باشد نیز لازم است تا آدمی بتواند به فعالیت ذهنی ناب بپردازد. زیرا همانطور که سنکا میگوید، فراغت بدون مشغله ذهنی مرگ انسان است و چون زنده به گور شدن است. تفاوت مقدار این مازاد نیرو درجات بیشمار زندگی ذهنی را که در کنار زندگی واقعی جریان دارد شکل میدهد. از جمع آوری و توصیف حشرات، پرندگان، سنگ‌های معدنی و سکه‌ها گرفته تا بالاترین دستاوردهای شعر و فلسفه. چون این زندگی معنوی نه فقط از انسان در برابر کسالت و بی‌حوصلگی محافظت می‌کند، بلکه در عین حال حفاظی است در برابر عواقب مخرب آن، به این معنا که آدمی را از معاشرت بد و خطرات بسیار، حوادث ناگوار، خسارت و ولخرجی مسون می‌دارد. کسی که سعادت خود را در جهان بیرون بجوید به این عواقب گرفتار می شود. برای نمونه فلسفه من هرگز سود مادی برایم نداشته است، اما مرا از بلایای بسیاری حفظ کرده است. اما فرد معمولی برای سعادت زندگی به چیزهای بیرون از خود وابسته است که عبارتند از ثروت، مقام، زن، فرزند، دوستان، جامعه و جز اینها، به طوری که وقتی اینها را از دست می دهد یا از اینها سرخورده می شود، اساس سعادتش فرو می ریزد. به بیان دیگر می توان گفت که مرکز ثقل فرد معمولی بیرون از خود اوست. درست به همین علت آرزوها و هوس‌های او مدام تغییر می کنند. اگر توانایی مالی او اجازه دهد، یک روز خانه روستایی می خرد، یک روز اسب، یک روز جشن برپا می کند، یک روز به سفر می رود و به طور کلی در تجمل زندگی می کند. در تجمل بسیار، زیرا همه لذت‌ها را در جهان بیرون می‌جوید. او به شخص رنجوری می‌ماند که به جای اتکا به سرچشمه نیروهای حیاتی درون خود، از آش و دارو انتظار سلامت و نیرو دارد. پیش از آن که به افرادی که نقطه مقابل فرد معمولی هستند بپردازیم، فردی را در کنار او قرار می‌دهیم و با او مقایسه می‌کنیم که از نظر ذهنی چندان برجسته نیست، اما از حد معمول کمی بالاتر است. می‌بینیم که این فرد به طور غیر حرفه‌ای به هنرهای زیبا مشغول است یا در کار رشته‌ای از علوم طبیعی مانند گیاه‌شناسی، معدن‌شناسی، فیزیک، نجوم، تاریخ و از این قبیل است. وقتی سرچشمه‌های بیرونی سعادت چنین کسی خشک شوند یا دیگر او را ارضا نکنند، بخش بزرگی از لذت‌های خود را در این منابع می‌یابد. از این حیث می‌توان گفت که بخشی از مرکز ثقل او در خود است. اما از آنجا که غیر حرفه‌ای بودن در هنر از فعالیت خلاق هنوز بسیار فاصله دارد و علوم صرف در محدوده رابطه پدیده‌ها باقی می‌مانند، اینها تمامیت انسان را در بر نمی‌گیرند و وجودش را از اساس ارضا نمی‌کنند. در نتیجه با وجودش چندان در هم نمی‌آمیزند تا همه علایق دیگر را به دست فراموشی بسپارد. این امتیاز فقط به بالاترین درجه نیروی ذهنی که به آن نبوغ می‌گوییم اختصاص دارد، زیرا فقط نابغه به هستی و ماهیت چیزها به طور تام و مطلق می پردازد و می کوشد. درک عمیق خود را از آن به شیوه خاص خود به زبان شعر، هنر یا فلسفه بیان کند. پس فقط برای چنین انسانهای اشتغال بی دغدغه به فرد خود و به افکار و آثارشان نیازی عاجل است. تنهایی برای آنان امری مطلوب و فراغت بزرگترین موهبت است و هر چیزی که جز این هاست نه تنها غیر ضروری بلکه مزاحم است. فقط درباره چنین کسی میتوان گفت که مرکز ثقلش تماماً در خود اوست. این امر نشان میدهد که این نوع افراد بسیار نادر، حتی اگر بهترین شخصیت را داشته باشند، واجد آن وابستگی عمیق و بی حد و حصری که دیگران به دوستان، خانواده و آمیزش اجتماعی دارند نیستند، زیرا فقدان هر چیز را با داشتن خود جبران می کنند. این امر عنصری منزوی کننده به شخصیت آنان می دهد که به هر اندازه که معاشرت دیگران کمتر ارضایشان کند قوی تر است، زیرا در وجود دیگران به هیچ وجه همتای خود را نمی بینند و به علت اینکه نامتجانس بودن خود را با همه احساس می کنند، به تدریج در میان دیگران بیگانه می شوند و وقتی به انسانها فکر می کنند، ضمیر فاعلی آنها به ذهنشان می آید، نه ضمیر فاعلی ما. نتیجه که از این دیدگاه می گیریم این است، کسی که طبیعت به او ذهنی سرشار بخشیده است، سعادتمندترین فرد است، زیرا ذهنیت بیشک به ما نزدیکتر از عینیت است که تأثیرش هر گونه باشد، همواره نخست از طریق ذهنیت به ما انتقال می یابد. لوسیان این معنی را با این بیت زیبا بیان می کند. غنای روح تنها ثروت حقیقی است. باقی ثروت‌ها همه بیشتر موجب زیانند تا سود. کسی که غنای درونی داشته باشد از جهان بیرون به چیزی نیاز ندارد جز هدیه‌ای سلبی، یعنی فراغت، تا توانایی‌های ذهنی خود را بسازد و تکامل بخشد و از غنای درونی خود بهره‌مند شود. یعنی فقط به این امکان نیاز دارد که در طول زندگی هر روز و هر ساعت آن گونه باشد که هست. اگر تعین کسی این باشد که بر همه نوع بشر تأثیر بگذارد، معیاری برای خوشبختی یا بدبختی او جز این وجود ندارد که بتواند در راه پرورش استعدادها و کامل کردن آثارش موفق شود یا شکست خورد. هر چیز جز این برایش بی اهمیت است. از این رو می‌بینیم که بزرگان همه دورانها برای فراغت بیش از هر چیز دیگر ارزش قائلند، زیرا فراغت هر کسی ارزشی برابر با خود او دارد. ارسطو میگوید به نظر میرسد که سعادت در فراغت است. اخلاق نیکومخوس و دیوگنس لاایرتی نقل میکند که سقراط از فراغت به مثابه زیباترین موهبت تجلیل میکرد. ارسطو در اخلاق نیکومخوس نتیجه میگیرد که زندگی فلسفی سعادتمندترین نوع زندگی است، چنان که در کتاب سیاست میگوید کار کردن بدون مانع بر نیروهای ذهنی از هر نوع که باشد به معنای سعادت واقعی است. این گفته با آنچه گوته در استاد ویلهلم میگوید همخوانی دارد. کسی که با استعدادی زاده شده باشد که هدف هستیش باشد، از زندگی زیبایی برخوردار است، اما فراغت نه تنها با سرنوشت عادی انسان بلکه با طبیعت عادی او بیگانه است، زیرا تقدیر طبیعی انسان فراهم آوردن مایحتاج خود و خانواده اوست. انسان فرزند نیاز است، نه هوشمندی آزاد. از این رو دیری نمی گذرد که فراغت برای انسان عادی به باری گران یا حتی عذاب تبدیل می شود، اگر آن را با اهداف تصنعی و جعلی، مانند وقت گذرانی و سرگرمی به صورتهای گوناگون پر کند. به همین دلیل فراغت برای او خطراتی نیز در بر دارد. به درستی گفتند که فراغت در آرامش خطرناک است. از سوی دیگر اگر قوای ذهنی از حد معینی فراتر رود، این هم غیر طبیعی است. با این هم اگر وجود داشته باشد، ملزم فراغتی است که صاحب آن برای سعادتمند بودن به آن نیاز دارد. همان فراغتی که برای دیگران مزاحم و حتی فساد انگیز است، زیرا ذهن نیرومندی که فراغت نداشته باشد، مانند پگاسوس دربند از در یوغ بودن ناخشنود است. پگاسوس، اسب بالدار در اسطوره‌های یونانی، در مجاز اسبی است که شاعران و هنرمندان بر ترک آن صعود می کنند. اما اگر این دو وضعیت غیر طبیعی بیرونی و درونی، یعنی فراغت بدون مزاحم و ذهن قوی، با هم مصادف شوند، سعادتی بزرگ نصیب انسان می شود، زیرا در این صورت آن انسان ممتاز می تواند زندگی والاتری را بگذراند و از هر دو منشأ متضاد رنج بشری، یعنی نیاز و بی‌حوصلگی، یا به عبارت دیگر سخت کوشی برای بقا از یک سو و تحمل ناتوانی از استفاده از فراغت از سوی دیگر مصون بماند، زیرا این دو یکدیگر را خنثی می کنند و از میان می برند. در مخالفت با این نظر می توان گفت که موهبت‌های بزرگ ذهنی، فعالیت شدید اعصاب و حساسیت بالا در برابر انواع رنج را در پی دارند. علاوه این موهبت شامل مزاجی پرشور و پرتحرک و نیروی تخیلی به کمال است که به طور جدایی ناپذیر با ذهن نیرومند همراهند و موجب شدت هیجانات می‌گردند. ضمن اینکه هیجانات ناخوشایند در انسان فوق‌العاده بیشتر از هیجانات مطبوعند و باری موهبت‌های بزرگ ذهنی صاحبان را از سایر انسان‌ها و اعمال آنان بیگانه می‌کند، زیرا هرچه انسان از لحاظ درونی غنی‌تر باشد، دیگران را تهی‌تر می‌یابد و بسیاری از چیزهایی که افراد عادی را ارضا می‌کند برای او سطحی و پوچ است. شاید این همان قانون کلی تاوان دادن باشد که اعتبار خود را اینجا هم نشان می‌دهد. آری، بارها گفتند و تا حدی هم قانع کننده است که انسان کوته‌فکر اساساً سعادتمندترین انسان هاست. البته هیچ کس به این سعادت رشک نمی برد. نمی خواهم پیرامون این مطلب در داوری به خواننده پیش دستی کنم. خواستم که سوفوکلس درباره این دو نظر کاملاً متضاد نظر خود را بیان کرده است. او در جایی می گوید شعور داشتن بزرگترین سعادت است، آنتیگونه، و در جایی دیگر زندگی انسان بیفکر خوشایند ترین زندگی است، آیاکس. فیلسوفان کتاب عهد قدیم نیز همینقدر اختلاف دارند. زندگی ابله بدتر از مرگ است، یسوع ابن سیراخ. آنجا که خرد بسیار است، اندوه نیز بسیار است، کوهلت واعظ. در اینجا مایلم به این نکته اشاره کنم. به کسی که فکری محدود و متعارف دارد و از فعالیت ذهنی بی نیاز است، فیلیستر می گویند. در قرن 19 فیلیستر در زبان دانشجویان کسی است که از زندگی دانشجویی به زندگی مرفه قدم گذاشته است، اما معانی دیگر نیز دارد و به طور کلی به کسی اطلاق می شود که از نظر فکری و احساسی بسیار محدود است. اصطلاحی خاص در زبان آلمانی است که از زبان دانشجویان نشأت گرفته است، اما اکنون به معنای گسترده تر اما مطابق با معنای اصلی به کسی اطلاق می شود که در قطب مقابل اهل هنر است. ترجیح می دهم از دیدگاهی برتر لفظ فیلیستر را در مورد کسانی به کار برم که مدام با جدیت به اموری مشغولند که در اصل واقعی نیستند. اما چون این تعریفی مبتنی بر ارزش‌های متعالی است و از این رو با دیدگاه عموم مردم که در مقاله حاضر خود را در موضع آنان قرار دادم تطابق ندارد و شاید برای همه خوانندگان قابل درک نباشد. اما تعریف دیگر را می توان به آسانی فهمید که ماهیت امر و ریشه خصوصیات فیلیستر را به قدر کافی روشن می کند. طبق این تعریف فیلیستر کسی است که به فعالیت‌های ذهنی نیاز نداشته باشد. از این تعریف چند مطلب را می توان نتیجه گرفت. اولاً اینکه چنین کسی در ارتباط خود فاقد لذت‌های معنوی است، زیرا چنان که قبلاً گفتم هیچ لذت واقعی بدون نیاز واقعی وجود ندارد. هیچ انگیزه هستی او را به سوی شناخت و بصیرتی که برایش ارزشی فی نفس داشته باشد نمی‌کشاند. همچنین هیچ انگیزه‌ای برای کسب لذت‌های واقعی که از زیبایی نشأت می‌گیرند در او نیست، که اینها هم با لذت‌های اول قرابت دارند. اگر این نوع لذت‌ها بابروز باشند یا آنها را به او تحمیل کنند، به منزله نوعی انجام وظیفه به آنها تن در می‌دهد، اما علاقه‌ای به آنها پیدا نمی‌کند. تنها لذت‌های واقعی او لذت‌های جسمانی هستند و گمان می‌کند که اینها لذت‌های معنوی را جبران می‌کنند. از این رو خوردن صدف و نوشیدن شامپانی نقطه اوج زندگی اوست و هر چیزی که موجب راحتی بدنش شود هدف اصلی او در زندگی است و اگر گرفتار اینها باشد به قدر کافی سعادتمند است. اما به علت این که این موهبت‌ها بر او تحمیل شده اند، ناگزیر دچار کسالت و بی‌حوصلگی می‌گردد و برای علاج آن به هر کوششی دست می‌زند. جشن، نمایش، محفل، بازی ورق، قماربازی، اسب سواری، زن، شراب نوشی، سفر و جز اینها. اما با وجود همه اینها کسالتش برطرف نمی شود، زیرا فقدان نیازهای ذهنی لذتهای ذهنی را ناممکن می سازد. از این رو خصوصیت فیلیستر این است که جدی بودنش تیره و خشک است و به جدی بودن حیوانی نزدیک است. هیچ چیز موجب شادی او نمی گردد، هیچ چیز او را بر نمی انگیزد و هیچ چیز علاقه او را جلب نمی کند، زیرا دیری نمی گذرد که لذتهای جسمانی به پایان می رسند و جمعی که خود از این گونه فیلیسترها تشکیل شده است خسته کننده می شود و ممکن است از بازی ورق هم دلتنگ شود. احیاناً برای او لذت خودپسندی باقی می ماند که به روش خاص خود از آن بهره‌مند می شود. این لذت مبتنی بر این است که از حیث ثروت، مقام، نفوذ و قدرت بر دیگران برتری داشته باشد و به موجب اینها به او احترام بگذارند یا با کسانی معاشرت کند که صاحب این موهبت ها هستند تا در پرتو آنان به احترام دست یابد که به این گونه افراد در زبان انگلیسی سناب گویند. سناب یعنی افاده‌ای و متکبر. ثانیاً از خصایص اصلی فیلیستر نتیجه می شود که چون نیاز ذهنی ندارد و فقط دارای نیازهای جسمانی است، در روابطش با دیگران در پی کسانی است که قادرند نیازهای جسمانی را برطرف کنند، نه نیازهای ذهنی را. آنچه اصلاً از دوستانش انتظار ندارد قابلیت‌های ذهنی است. برعکس اگر با چنین قابلیت‌هایی برخورد کند، دلزدگی و نفرت در او ایجاد می شود، زیرا احساس ناخوشایند زیر دست بودن و حسادتی غم‌آلود در او پدید می آید که با مراقبت تمام پنهان می کند. نحوه پنهان کردن این احساس‌ها این است که آنها را حتی نزد خود انکار می کند و درست به همین علت این احساس گاهی چنان رشد می کند که به بغض و کینه تبدیل می شود. بنابراین هرگز به فکرش خطور نمی کند که برای قابلیت های ذهنی ارزشی قائل شود یا به آن احترام بگذارد، بلکه احترام او به مقام و ثروت و قدرت معطوف می ماند که در نظرش تنها امتیازات اصیل جهانند و آرزویش این است که خود به این امتیازات نائل شود. همه اینها نتیجه این است که او انسانی بدون نیازهای ذهنی است. رنج بزرگ همه انسان‌های نافرهیخته این است که معنویت موجب سرگرمیشان نمی شود، بلکه برای رهایی جستن از بی‌حوصلگی پیوسته به واقعیت نیاز دارند. اما سرگرم کننده بودن بعضی از واقعیت‌ها زود سپری می شود، آن وقت به جای آن که سرگرم کنند ملال‌آور می شوند و بعضی دیگر انواع مصیبت را پدید می آورند، در حالی که معنویت برعکس تمام شدنی نیست و خود به خود آزار و زیانی ندارد. در همه ملاحظاتم پیرامون آن خصوصیات شخصی که موجب نیکبختی می‌گردند، در کنار ویژگی‌های جسمانی به طور عمده ویژگی‌های ذهنی را مد نظر داشتم. درباره تأثیر مستقیم اخلاق بر سعادت، خواننده را به مقاله خود تحت عنوان اساس اخلاق که برنده جایزه هم شده است ارجاع می‌دهم. فصل سوم، صفحه 63، درباره آنچه داریم. اپیکور آموزگار بزرگ سعادت درست و زیبا گفته است که نیازهای انسان به سه دسته تقسیم می شوند. اول نیازهای طبیعی و لازم. اگر این نیازها ارضا نشوند باعث پدید آمدن رنج می گردند. پس خوراک و پوشاک در زمره این دستند. این نیازها را می توان به آسانی ارضا کرد. دوم نیازهای طبیعی اما غیر لازم. نیاز به ارضای جنسی در این گروه جای دارد. اگرچه اپیکور در گزارش لارتیوس این امر را به وضوح بیان نمی کند، آنگونه که من اینجا نظریه او را منظم و صیقل یافته بازگو می کنم، ارضای این نیاز دشوارتر است. سوم نیازهایی هستند که نه طبیعی اند نه لازم. اینها نیاز به تجمل، ناز و نعمت و جلال و شکوه اند. این گونه نیازها بی پایانند و ارضای آنها بسیار دشوار است. لایرتیوس، دیوگنس لایرتیوس اهل لایرته که به سبب نام متنش لایرتیوس نامیده می شود، احتمالاً در نیمه اول قرن سوم پس از میلاد می زیست است. اثر وی به نام درباره زندگی عقاید و گفته های فیلسوفان مشهور از نظر تاریخی دارای اهمیت بسیار است. تعیین مرز آرزوهای عاقلانه اگر برای ما ناممکن نباشد آسان نیست، زیرا رضایت هر کس از این حیث اندازه مطلقی ندارد بلکه کاملاً نسبی است. یعنی برپایی تناسب میان توقعات و دارایی او استوار است. از این رو اگر فقط دارایی را در نظر بگیریم بی‌معناست، چنان که صورت یک کسر بدون مخرج آن نیز معنایی ندارد. آدمی به نعمتهایی که هرگز به فکر داشتن آنها نیفتاده است اصلا نیازی احساس نمی کند، بلکه بدون آنها هم کاملا راضی است. در حالی که کسی که صد بار بیشتر از دیگری ثروت دارد، به علت کمبود آنچه توقع آن را دارد، احساس ناخرسندی می کند. از این حیث هم هر کس افقی دارد که با آنچه برای او شدنی است تعیین می گردد. گستره توقعات هر کس تا سرحد این افق است. اگر در پهنای این افق پدیده‌ای بر او ظاهر شود که امیدی به دسترسی به آن داشته باشد، احساس سعادت می کند و برعکس اگر مشکلاتی پیدا شوند که دورنمای رسیدن به آن را از او سلب کنند ناخرسند می گردد. آنچه خارج از این دایره قرار داشته باشد مطلقاً تأثیری بر او نمی گذارد. از این رو فقیر از دارایی فراوان ثروتمند مشوش نمی گردد و سوی نگر ثروتمند اگر به مقصودش نرسد با آنچه دارد تسلی نمی یابد. ثروت مانند آب دریاست. هرچه بیشتر از آن بنوشیم تشنه تر می شویم. این گفته در مورد شهرت هم صدق می کند. وقتی ثروت یا رفاه را از دست می دهیم، رنج نخستین را زود پشت سر می گذاریم و پس از آن حال عادی من با حال قبلی تفاوت چندانی ندارد. این امر ناشی از این است که پس از آن که سرنوشت عامل ثروت ما را کاهش داد، ما نیز خود عامل چشم داشت خیش را کاهش می دهیم. آنچه به هنگام حادثه نامساعد دردناک است، خود این عمل جراحی است. پس از پایان عمل درد دائم کمتر می شود و سرانجام دیگر محسوس نیست و زخم به جای زخم بدل می گردد. برعکس وقتی وقت مساعد به ما روی می آورد، فشار توقعات ما نیز مدام افزایش می یابد و دامنه آن گسترده تر می شود. این امر موجب شادی ماست. اما این شادی هم دوامی ندارد و به محض این که این روند پایان می یابد، به مقدار گسترش یافته توقعات خود عادت می کنیم و نسبت به ثروتی که این توقعات را برآورده می کند بی تفاوت می شویم. آن بخشی از اودیسه هومر که با کلمات زیر به پایان می رسد نیز حاوی همین نکته است. نحوه تفکر ساکنان زمین از آن روز که پدر آسمانی زندگی را به خدایان و آدمیان ارزانی داشت تا کنون تفاوتی نکرده است. نارضایی ما از این کوشش مستمر ناشی می شود که عامل توقعات من را افزایش می دهیم، اما نمی توانیم عامل دیگر را هم که قادر است توقعات را به واقعیت تبدیل کند افزایش دهیم. جای شگفتی نیست که بشر نیازمند که همه هستیش بر نیاز بنا شده است به ثروت بیشتر و صمیمانه تر از هر چیز دیگر احترام می گذارد و آن را ستایش می کند و حتی قدرت را فقط به مثابه وسیله ای برای دست یافتن به ثروت تحسین می کند. همچنین نباید در شگفت شد که به منظور کسب ثروت هر چیز دیگر به کنار زده یا به دور افکنده شود، چنان که مثلا استادان دانشگاهی فلسفه با فلسفه چنین می کند. غالبا انسانها را سرزنش می کنند که مصداق آرزوهایشان به طور عمده پول است. اما این امر طبیعی و حتی ناگزیر است که آدمیان چیزی را دوست بدارند که می تواند مانند پروتئوس فناناپذیر هر لحظه به شیء تبدیل شود که آرزوهای متغیر و نیازهای متنوع ما خواهان آن است. پروتئوس پیرمرد پیشگوی دریایی در اسطوره یونانی که می تواند خود را به هر صورتی درآورد. زیرا هر دارایی دیگر فقط می تواند یکی از آرزوها، یکی از نیازها را برآورده کند. طعام فقط برای گرسنگان خوب است. شراب فقط برای تندرستان، دارو فقط برای بیماران، پوست برای زمستان، عشق زنان برای جوانان و غیره. پس همه اینها فقط به طور نسبی خوبند. فقط پول به طور مطلق خوب است. زیرا فقط نیاز مشخص را برآورده نمی کند، بلکه نیاز را به طور کلی یا انتزاعی ارضا می کند. آدمی باید به دارایی موجود خود به منزله حفاظی در برابر بلایا و حوادث احتمالی بنگرد، نه به عنوان وسیله‌ای که در مهیا ساختن لذات دنیا او را مجاز و مکلف می کند. کسانی که از آغاز ثروتی نداشتند و سرانجام از راه استعدادی از هر نوع به درآمدی فراوان رسیدند به خطا می پندارند که استعدادشان سرمایه ماندگار و درآمدشان سودان سرمایه است. از این رو بخشی از آنچه را به دست آورده اند ذخیره نمی کنند تا با آن سرمایه ماندگار بیندوزند، بلکه به اندازه دخل خرج می کنند. اما سپس غالبا دچار تنگ دستی می گردند، زیرا پس از زائل شدن استعداد یا ماندگار نبودن استعدادشان، چنان که تقریبا در حیطه همه هنرهای زیبا چنین است، یا به این علت که می توانستند استعدادشان را تحت شرایط خاص و اوضاع مساعدی بروز دهند که دیگر آن شرایط وجود ندارد، در کسب درآمد دچار وقفه می شوند یا اصلا نمی توانند درآمدی داشته باشند. برای صنعتگران مانعی در خرج کردن آنچه به دست آورده اند وجود ندارد، زیرا توانایی ها و حاصل کارشان به آسانی نابود نمی شود. نیروی شاگردانشان جایگزین نیروی آنان می گردد و نیز محصولاتشان مورد نیاز است و همیشه خواهان دارد. از این رو ضرب المثل صنعتگر بر کان زر نشسته است صادق است. اما وضع هنرمندان و هنروران گوناگون طور دیگری است. درست به همین دلیل دستمزدی گزاف می گیرند. از این رو باید آنچه را کسب می کنند سرمایه خود کنند. حالان که نسنجیدان را بهره کار می دانند و در اثر این خطا به سوی تباهی می روند. برعکس کسانی که از راه ارث صاحب دارایی شده اند دست کم به خوبی می دانند که باید میان سود و سرمایه تمایز قائل شوند و از این رو غالباً می کوشند از سرمایه خود حفاظت کنند. به آن دست نزنند و اگر ممکن باشد دست کم یک هشتم سود آن را پسنداز کنند تا با پیش آمدهای احتمالی آینده مقابله کنند و به این علت معمولاً مرفه می مانند. این گفته در مورد بازرگانان معمولاً صدق نمی کند. زیرا پول از دیدانان وسیله است برای کسب بعدی مانند ابزار دست صنعتگر. به این علت اگر هم خود همه پول را کسب کرده باشند می کوشند آن را از راه به کار انداختن نگاه دارند یا افزایش دهند. بنابراین جایگاه ثروت نزد هیچ طبقه مانند بازرگانان نیست. به طور کلی می بینیم معمولاً کسانی که قبلاً گرفتار تنگ دستی و کمبود واقعی بودند بسیار کمتر از آن می ترسند از این رو گرایش بیشتری به اسراف دارند تا کسانی که فقط از دیگران درباره تنگ دستی شنیدند. گروه اول را کسانی تشکیل می دهند که به نحوی بیاری بخت یا در اثر نوعی استعداد نسبتاً سریع از فقر به رفاه رسیدند. گروه دیگر برعکس کسانی هستند که در رفاه به دنیا آمده و در رفاه باقی ماندند. همه این اشخاص بیشتر در اندیشه آیندند و در نتیجه مقتصدتر از اشخاص گروه اولند. از همه اینها می توان نتیجه گرفت که تنگ دستی آنطور که از دور به نظر می رسد وحشتناک نیست. اما علت واقعی باید بیشتر این باشد که برای کسی که با ثروت موروثی به دنیا آمده است، ثروت به مثابه عنصری است که بدون آن نمی توان زیست، تقریبا مثل هوا. چون این کسی از ثروت محافظت می کند، در نتیجه دوستدار نظم است، محتاط و صرفه‌جوست. برعکس کسی که در فقر موروثی به دنیا آمده است، فقر در نظرش امری طبیعی است. اما ثروتی را که بعد نصیبش شده است، چیز زائدی می داند که فقط به کار لذت جویی و اسراف می خورد. به طوری که وقتی آن ثروت از دست رفت مانند قبل بدون آن سر می کند و حتی از یکی از نگرانی هایی که داشته خلاص شده است. چنان که شکسپیر می گوید درستی این ضرب المثل را باید در عمل آزمود که اگر گدایی را بر اسب بنشانند حیوان را آنقدر می تازاند تا بمیرد. البته این نکته را هم باید اضافه کرد که چون این اشخاصی اعتقادی راسخ و بیش از اندازه هم به سرنوشت هم به قابلیت‌های خود دارند. اعتقادی که نه تنها در سر بلکه در دل آنان نیز جای دارد. از این رو برعکس کسی که در ثروت به دنیا آمده است گمان نمی کنند که عمق چاله های فقر بی انتهاست. بلکه می پندارند که اگر پایشان را بر زمین بکوبند باز به پرواز در می آیند. این خصوصیت در شخصیت انسان نشان می دهد که چرا زنانی که در گذشته دخترانی فقیر بودند غالباً پرتوقع‌تر و اسراف‌گرتر از زنانی هستند که به هنگام ازدواج جهاز فراوان به همراه می‌آورند، زیرا دختران ثروتمند نه تنها دارایی خود را به زندگی زناشویی می‌آورند بلکه در مقایسه با دختران کم بضاعت واجد کوشایی یا حتی غریزه موروثی برای نگاهداری ثروتند. هر کس بخواهد عکس این را ادعا کند می تواند به طنز نخستین آریستو به عنوان مرجعی معتبر استناد کند. اما دکتر جانسون با نظر من موافق است. زن ثروتمندی که با پول سر و کار داشته است آن را عاقلانه مصرف می کند. اما زنی که نخستین بار پس از ازدواج پول در اختیارش قرار گرفته باشد چنان شوقی به خرج کردن دارد که به اسراف فراوان پول را به هدر می دهد. به هر حال به کسی که با دختر فقیری ازدواج می کند توصیه می کنم که برای او فقط مستمری به ارث بگذارد، نه سرمایه، و به خصوص مراقب باشد که دارایی کودکان به دست او نیفتد. به هیچ وجه گمان نمی کنم که توصیه من در خصوص دقت در نگاهداری دارایی اکتسابی و موروثی قلم فرسایی بیهوده باشد، زیرا اگر آدمی در اصل آنقدر ثروت داشته باشد که بتواند واقعا مستقل، یعنی بدون امرار معاش و به راحتی زندگی کند، از امتیازی بی اندازه ارزشمند برخوردار است. حتی اگر آن ثروت فقط برای خود او باشد و خانواده‌ای نداشته باشد، زیرا معاف بودن و مسئولیت از نیازها و بلایایی که جزئی جدایی ناپذیر از زندگی نوع بشر است، به معنای رهایی از بیگاری است که عموماً سرنوشت فرزندان زمین است. فقط این امتیاز سرنوشت موجب می شود که انسان واقعا آزاد متولد شده باشد، زیرا فقط در چنین وضعی می تواند صاحب اختیار وقت و نیروهای خود باشد و هر روز صبح به خود بگوید این روز از آن من است. و درست به همین دلیل تفاوت کسی که 1000 سکه نقره و کسی که 100 سکه نقره مستمری دارد بسیار کمتر از تفاوت میان شخص اول و کسی است که هیچ ندارد. اما ارزش ثروت موروثی وقتی به بالاترین درجه می رسد که صاحب آن واجد نیروهای فوق‌العاده ذهنی باشد و فعالیت‌هایش با کسب مال هماهنگی نداشته باشند، زیرا در این صورت سرنوشت به او پاداشی مضاعف داده است. او می تواند مطابق خلاقیت خود زندگی کند و دین خود را صدها بار بیشتر به نوع بشر بپردازد، زیرا از پس کاری برمی آید که دیگران نمی توانند و چیزی خلق می کند که به نفع جامعه است و حتی موجب سرفرازی عموم می گردد. اگر فرد دیگری هم بدون استعداد فوق‌العاده در چنین وضع ممتازی قرار داشته باشد، ممکن است با کوشش‌های انسان دوستانه به نوع بشر خدمت کند. برعکس، کسی که هیچ یک از اینها را ندارد، یعنی استعداد فوق‌العاده و انگیزه انسان دوستی و دست به هیچ کوششی نمی‌زند و حتی دست کم این امکان را برای خود به وجود نمی‌آورد که با آموختن اساسی یکی از دانش‌ها باعث پیشرفت آن دانش شود، اگر ثروتی به او به ارث رسیده باشد، باز هم فقط کاهلی در خور تحقیر است. او سعادتمند هم نخواهد شد، زیرا فارغ بودن از نیاز او را به سوی قطب دیگر فقر انسانی می راند و گرفتار کسالت و بی‌حوصلگی عذاب آور می کند، به طوری که اگر نیاز او را مشغول می کرد، بسیار سعادتمند تر بود. اما درست همین کسالت و بی‌حوصلگی او را به آسانی به کجراه رفتارهای افراطی می کشاند و موجب از میان رفتن آن امتیازی می گردد که لایق آن نبوده است. افراد بیشماری واقعا به این علت دچار کمبود می شوند که انگامی که ثروتی داشتند آن را در راه تسلی آنی دلتنگی های آزاردهنده خرج کردند. اما اگر هدف کسی این باشد که در زندگی سیاسی به درجات عالی برسد و از کاملا طور دیگری است، در این صورت باید نظر مساعد دیگران، دوستی و رابطه آنان را جلب کند تا از این طریق پله پله ارتقای مقام پیدا کند و شاید حتی به بلندترین درجات برسد. برای این گونه زندگی شاید بهتر است آدمی کاملا بدون دارایی به این جهان قدم گذارده باشد. به ویژه کسی که نجیب زاده نیست و قدری استعداد دارد، بهتر است تهی‌دست باشد، زیرا آنچه هر کس بیش از هر چیز در جستجوی آن است و آن را دوست می‌دارد این است که زیر دستی پیدا کند. این امر در رابطه عادی صدق می کند، چه رسد به سیاست. فقط فرد تهی‌دست ممکن است کاملاً، عمیقاً، بیچون و چرا و به طور همه جانبه به زیر دست بودن و بی اهمیت و بی ارزش بودن خود اعتقاد داشته باشد و از این رو می تواند در دستگاه سیاست جایگاه خود را پیدا کند. فقط اوست که می تواند مدام تعظیم کند و فقط تعظیم اوست که به 90 درجه کامل می رسد. فقط او می‌گذارد هر چه می‌خواهند با او بکنند و در این حال می‌تواند لبخند هم بزند. فقط او بی‌ارزش بودن خدماتش را کاملاً می‌شناسد. فقط او در ملأ عام با صدای بلند یا حروف چاپی بزرگ از نوشته‌های غیرحرفه‌ای مافوقان خود یا اشخاص صاحب نفوذ دیگر به عنوان شاهکار تمجید می‌کند و فقط او راه و رسم گدایی را می‌داند. در نتیجه فقط او می‌تواند وقتی هنوز جوانی را پشت سر نگذاشته شاهد آن حقیقت نهان شود که گوته به این نحو بیان کرده است. شکایت از فرومایگی سودی ندارد، زیرا آنچه بر جهان فرمان روایی می کند فرومایگی است، حتی اگر مردمان عکس این را ادعا کنند. دیوان غربی شرقی. برعکس، آن کس که از آغاز عمر مالی دارد غالباً بی پیرایی رفتار می کند. او عادت دارد که سرفراز گام بردارد، هیچیک از این هنرهای دریوزگی را نیاموخته است. علاوه بر این ممکن است بر استعدادهایی پافشاری کند که بهتر بود به بیفایده بودن آنها در برابر افراد میان مایه و چاپلوس آگاه می بود. چون این کسی در نهایت قادر است به فرومایگی اشخاص مافوق خود پی برد و اگر کار به جایی بکشد که مورد اهانت قرار گیرد یا مقاومت می کند یا شرمگین می شود. با این روش نمی توان در جهان پیشرفت کرد، بلکه ممکن است حتی سرانجام کار به جایی برسد که آدمی مانند ولتر به شیطنت بگوید این 2 روز زندگی ارزش آن را ندارد که در برابر ناکسان نفرت انگیز به تعظیم و تکریم بپردازیم. در ضمن باید بگویم که ناکس نفرت انگیز صفتی است که متاسفانه در جهان موصوف فراوان دارد. پس می‌بینیم این گفته یوونال طنز نویس رومی وقتی تنگ دستی بیشتر از استعداد باشد پیشرفت دشوار است، بیشتر در مورد هنرمندان صدق می‌کند تا در مورد دنیاداران. زن و کودک را به عنوان آنچه صاحب هستیم برنشمردم، زیرا آنها صاحب ما هستند. میتوان دوستان را در این زمره به شما را برد، اما در این صورت باید به همان اندازه که دوستان به ما تعلق دارند ما نیز با آنان تعلق داشته باشیم.